دو اقوام و دوستان را در عرض خدا قرار دادند و در مقابل مؤمنان و خدا باوران و خدا محوران لبریز از عشق پروردگارند و هیچ محبتی را بر محبت خداوند مقدم نمی دانند. خداوند در قرآن مجید از آنان چنین یاد می کند: دوستی آنان که ایمان آوردند و خداوند شدیدتر است. اعتقاد به خداوند آرامش میاره و آرامش به دنبالش هست، حتی سبک زندگی را تغییر میده. وقتی بندگان به خدا رسیدن، تمام زندگی اونا تحت تأثیر قرار میگیره. زندگی که خدایی شد، دیگه هیچ مشکلی نمیتونه روی آدم تأثیر بد بگذاره. انسان‌های خدا محور پایبندی عجیب و محکمی و تکالیف الهی مثل نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد، توبه و امثال آن دارند و اینا را نه از روی تکلف و سختی، بلکه از روی عشق به خالق و سپاسگزاری از او به عنوان هدیه الهی برای رشد و تعالی و تکامل خود به جای میارن و از انجام دادن آن خوشنود میشن. آرامش گم شده بشر است. هر انسانی یک قسم در جستجوی آرامش است. در حقیقت میشه گفت اصلی ترین انگیزه انسان در تکاپو و تلاش و لذت رسیدن به آرامش است. دنبال کار و ثروت میره تا به آرامش برسه. خانه و زمین میخره تا آرام شوه. با سراغ تجملات میره تا به آرامش دست پیدا کنه. با سراغ لذت ها میره تا آرام شوه. و به عبادت خدا میپردازه و ذکر میگه تا دلش آرام شود. اما به نظر شما کدام یک از مواردی که گفتیم آرامش بخش دل است و قلب حقیقتاً سرشار از آرامش میکنه؟ بله، درست است. این خدا محوری، خدا باوری و اعتماد به خدا و بندگی خدا و عشق به اوست که آرام بخش دل و جان آدمی است.
مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بی ناخدای. اگه خدا تو را از یاد ببره میخوای چیکار کنی؟ مادر دیگه دلش به رحم اومد، منقلب شد، وحی آمد. مادر موسی چی داری میگی؟ وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن، قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. مادر موسی
ولذا خود اون فقیران دعا کردن خود به خود تکوینن شخص را به طرف فقر ذاتیش سوق میدهد، که عملا بفهمن وقتی یا الله میگوید این فقر است، یا الله میگوید و اون اللهی که مدعو اوست این غناست و هرگز او در مقام غنای ذاتی حق نمیتواند که الله بشود، برای اینکه لا اله الا الله.
و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش میدیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد محمد صدیق منشاوی آیات 21 تا 25 از سوره مبارکه احزاب را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا
کس بغیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. نه من آنم که ز لطف و کرمت چشم بپوشم، نه تو آنی که کنی من گدا را ز نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. تو کریمی و دو صد کوه به یک کاه ببخشی، من بیچاره چه سازم که ندارم پر کاهی. سوز دوزخ به از این کس شرر عشق نسوزم، و بهشتم ندهم گر بدهی شعله آهی. سوز ده تا که بسوزد ز غمت سخت درونی، عشق ده تا که بگرید ز غمت نام سیاهی. چون پسندی که فرود آوریش در دل آتش، این جبینی که به خاک تو فرود آمده گاهی. از مشهد مقدس با برنامه از آنگاهی قراره بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه کارشناس محترم جناب حجت الاسلام وحیدی صحبت میکنن. استاد سلام بر شما. امروز از خدا میگیم و باور درست و حقیقی به خدا. بفرمایید.
سلامت میکنم. بله، من میخوام یه مقداری این بحثی که شما مطرح فرمودین رو توسعه بدم که باور به خدا و ایمان به خدا نه تنها میتونه اتحاد و وحدتی بین مسلمون ها اهم از همه فرقه ها ایجاد بکنه، بلکه یک اتحاد جهانی با تمام ادیانی که باور به وجود خداوند دارن ایجاد میکنه. یعنی یک اتحاد و وحدت بسیار عظیم و بزرگی که میتونه منشأ برکات زیادی باشه. همون چیزی که خداوند به پیامبر در قرآن میفرماید که قل یا اهل کتاب، پیامبر برو به اهل کتاب بگو تعالوا، بیایید الی کلمت سواء بیننا و بینکم. یک حرف مشترکی ما داریم، به جای اینکه بیایم به افتراقات بپردازیم، به اون مرزها بپردازیم، اون جاهایی که حرفای جدا از هم داریم هی اینا رو مطرح بکنیم و شکافها بین ما عمیق‌تر بشه و از هم هی دورتر بشیم و این دوری نتیجهش بغض و عداوت و کینه و دشمنی بشه، به جای اینها بیایم روی مشترکات دست بگذاریم. و بحث خدا بالاترین مشترکیه که بین حداقل این ادیان سامی مثل یهودیت و مسیحیت و اسلام مورد قبول همه هست. و وقتی خدا رو پذیرفتیم یعنی چی؟ یعنی رحمت رو پذیرفتیم، مهربانی رو پذیرفتیم، علم رو پذیرفتیم. چون خدا علیمه، خدا رحمانه، خدا رحیمه و همه ادیان به چنین خدایی باورمند هستن و طبیعتاً یک اتحادی در رحمت جهانی شکل میگیره. دیگه جنگ ها و کینه ها و درگیری ها و قتل ها قطعاً کمتر میشه. حالا میگیم هیچ وقت از بین نمیره، کینه ورزی ها و دوری ها و اینها قطعاً کمتر میشه وقتی سایه یک خدای رحمان و رحیمی بالای سر همه قرار بگیره و همه بپذیرن در کنار همدیگه باورمند به چنین خدایی بشن و قبول بکنن و بندگی این خدا رو همه از جون و دل بپذیرن. من ببینم کنار مسیحی، کنار یهودی، کنار زرتشتی که باورمند به خداست و خدا رو قبول داره و ایمان به خدا در همه وجودش جاریه، و فرقه های مختلفی که در بین اینها هست که همگی قبول دارن در اسلام، سنی و شیعه و فرقه های دیگه، میشه خدا رو مرکز و نه بگیم مرکز، اساس وحدت و اتحادمون قرار بدیم و اون وقت میبینیم که چقدر زمین جای بهتری میشه و چه آرامشی در زندگی انسان ها جریان پیدا میکنه. خداحافظ.
و پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. لحظات خوبی پیش رو داشته باشین. ما را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن امتنان از حضور گرم شما خوبان و عزیزان شنونده در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت دوستان ما هستیم و همکاران عزیز ما در برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان داشته باشین، جانتان جور باشه، صحت و سلامت برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اگر سوال دارید، اگر پیشنهاد دارید و یا اگر انتقاد دارید، میتونید که از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه بحث ها در مورد طرح حکومت موقت در افغانستان و گمانه‌زنی ها در خصوص آن در محافل سیاسی. و ادامه برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با تأکید بر نقش مثبت تهران در روند صلح افغانستان خواستار ایجاد اجماع منطقه‌ای برای تأمین امنیت در افغانستان شد. وزارت امور خارجه افغانستان با صدور اطلاعیه اعلام کرد محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل از همکاری جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح در این کشور قدردانی کرد. در این دیدار دو طرف آمادگی خودشان را برای برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و نهایی سازی سند جامع همکاری‌ها بین ایران و افغانستان اعلام و بر تقویت و گسترش روابط سیاسی اقتصادی و تجاری دو کشور تأکید کردند. اطمر در این دیدار با قدردانی از نقش مثبت ایران در روند صلح افغانستان گفت که ایران گروه طالبان را به عنوان گروه تاثیرگذار در امنیت کشور تشویق به پیوستن و گفتگوهای صلح کرده است. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در نشستی با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بر توسعه همکاری های دو کشور در بخش فرهنگی تاکید کرد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر همکاری در بخش فرهنگی به ویژه میراث‌های فرهنگی ملموس و غیر ملموس تأکید کرد و خواستار همکاری ایران در احیا و مرمت این میراث‌ها، برگزاری برنامه‌های فرهنگی مشترک و توسعه همکاری‌ها در سایر عرصه‌های فرهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شد. سفیر ایران در کابل هم وعده همکاری در زمینه‌های یاد شده را داد و خاطر نشان کرد که فرصت‌های آموزشی را در ایران و افغانستان در بخش میراث‌های فرهنگی ملموس و غیر ملموس فراهم خواهند کرد. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در سفر به شرق این کشور در سخنانی گفت که طالبان باید از جنگ دست بردارد. حمدالله محب از جنگجویان طالبان در این کشور خواست که دست از جنگ برداشته و خودشان را قربانی رهبرانشان نکنند. محب خطاب به طالبان گفت شما برای کسایی می جنگین که در کویته، کراچی، اسلام آباد و پشاور در فضای آرام زندگی می کنند. برای رسیدن اونا به قدرت جانهایتان را قربانی نکنید. و از طالبان خواست که سرمایه‌های ملی را در افغانستان تخریب نکنند و حکومت آماده است تا در صورت دست کشیدن از جنگ صدای اونا را بشنوه. این در حالی است که پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های سیاسی و مقامات حکومتی گفته بودند که طالبان با برخی از سازمان‌های استخباراتی منطقه رابطه تنگاتنگی دارند. افراد نزدیک به سیاستمدارانی که در سفر اخیر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با او دیدار کرده اند تأیید کردند که خلیلزاد با اونا درباره طرح ایجاد یک حکومت موقت گفتگو کرده. این سیاستمداران میگن که آقای خلیلزاد در این طرح‌ها سه طرح را مطرح کرده. طرح نخست ادامه حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همشمول بوده. اما سیاستمداران با آقای خلیلزاد گفتند که برای ختم جنگ در کشور طرح ایجاد یک حکومت موقت و همشمول از گزینه‌های مناسب است. زلمه خلیلزاد که هفته پیش با کابل آمد با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه و حمدالله محب مشاور امنیتی ملی دیدارهایی داشت، اما رئیس جمهور غنی حاضر نشد او را ببیند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هم در واکنش به طرح بحث حکومت موقت گفت حکومت موقت در شرایطی مطرح میشه که از یک حالت بی نظامی به یک حالت نظام داشتن انتقال پیدا میکنیم، ولی ما به چنین چیزی نیاز نداریم. رئیس جمهور غنی هم در گفتگویی با شبکه خبری CNN آمریکا بر انتقال قانونی قدرت از راه انتخابات تاکید کرد. خب تماس ما با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس برقرار هست و می‌خوایم با ایشان در این زمینه گفتگو بکنیم. آقای مبلغ سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب‌عالی و همکاران بزرگوارتان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت دارم. در خدمتتان هستم آقای دکتر.
سپاسگزارم از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. گفته شده که در سفر اخیر زلمه خلیلزاد به افغانستان وی با برخی سیاسیون درباره طرح ایجاد یک حکومت موقت گفتگو کرده. تعدادی موافق و مخالف داره طبیعتاً این طرح. طالبان طرح را رد کردند. دولت هم که کاملا مخالف است با طرح حکومت موقت. اما خب این مبلغ گمان زنی هایی وجود داره که این طرح در مذاکرات دوحه مطرح میشه. به نظر شما چقدر امکان داره که این طرح در مذاکرات مطرح شود و چقدر ممکنه که طرفین در این زمینه به توافق برسن؟
خب سه زل در واقع در مذاکرات دوحه فعلا حضور دارن. این سه زل، گرچه که دو زل او از یک آبشخور در مذاکرات حضور پیدا کردن، بله. و عبارتند از نمایندگانی که مشخصا از ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمایت میکنند و زل دیگر نمایندگانی که از کابل به دوحه رفتن اما با ارگ در واقع سر مخالفت دارن و به دنبال این هستن که یک حکومت موقتی ایجاد شود تا این حکومت موقت در تعامل با طالبان بتواند یک ساختار حکومتی رو به وجود بیارد. زل سوم هم طالبان هستن. طالبان همونطوری که گفتید از اساس با ایجاد یک حکومت موقت مخالف هستن. اونها یک مکانیزمی را برای آینده افغانستان از نظر سیاسی برای خودشان پیش بینی کردند که بر اساس اون مکانیزم میخوان پیش بروند و به نوعی تمامیت خواهی طالبان کاملا محرز هست. اما از این طرف دو دیدگاه وجود داره، این دو دیدگاه دیدگاه های غالب هست. یکی نگاه ارگ ریاست جمهوری است که ارگ ریاست جمهوری پافشاری دارد بر این که نظام باید نظام جمهوری باقی بماند و طالبان وارد این ساختار شوند و با همین حکومت و با همین نظام وارد تعامل شوند و در قالب یک انتخابات آزاد اگر توانستن بخش یا تمامی از قدرت را در اختیار بگیرن.
بله.
عده دیگری به دنبال این هستن که یک حکومت موقت ایجاد شود و در این حکومت موقت یک مدت گذار 2 تا 4 یا 5 ساله تعریف شود و بعد زمینه و شرایط انتخابات آزاد اون زمان فراهم شود.
بله.
خب کسانی که خواهان حکومت موقت هستن در واقع کسانی هستن که فعلا ما با نام اپوزیسیون از اونها یاد میکنیم، یعنی کسانی که با دولت کابل فعلا مشکل دارن و در ساختار حکومت یا شریک نیستن یا حضور اونها بسیار ضعیف است و احساس میکنن که آقای اشرف غنی نسبت به اونها در طول چند سال گذشته اجحاف روا داشته.
بله.
خب اینها بیش از این که به ساختار فکر بکنن به دنبال این هستن که به هر قیمتی که هست آقای غنی از حکومت خارج شه. احساس اونها این هست که تا زمانی که آقای غنی باشه نمیشه که کار مناسبی در حکومت انجام داد. بنابراین تلاش اولیه اونها این هست که آقای غنی از دست حکومت خارج شود. برای خارج شدن آقای غنی از حکومت هم نیازمند این هستن که به سمت یک حکومت موقتی بروند و تصورشان این هست که طالبا با همه قدرتی که دارن اگر وارد حکومت موقت شوند این افراد می توانند طالبان را در ساختار حکومت موقت مدیریت بکنند و بعد با اونها وارد تعامل شوند در مسائل بعدی.
بله.
این تصور است که باعث میشه که کسانی مثل آقای عبدالله و آقای کرزی و یک عده‌ای از اعضای شورای عالی مصالحه بیشتر به دنبال این باشن که حکومت موقت به وجود بیارن و عمدترین نگاهشان هم هست به آقای غنی.
خب بله.
از طرف دیگر حالا این که این حکومت موقت آیا در مذاکرات قابل طرح هست یا نه، به نظر میرسه که بله، با این که طالبان هم مخالفت جدی خودشان رو با حکومت موقت نشان دادن، ولی یکی از مسائلی که به شدت امکان داره در مذاکرات مورد بررسی قرار بگیره مسئله حکومت موقت هست. برای اینکه سناریویی که آمریکایی ها چیدن به عنوان طرف تاثیرگذار در مذاکرات دارای یک مکانیزمی است که این مکانیزم به صورت ناگهانی و فی‌البداهه و بدون ایجاد یک مقدمات نمیتواند حکومت را در اختیار طالبان یا در اختیار هر کسی دیگری قرار بده.
بله.
از نظر آمریکایی ها در افغانستان فرقی نمیکنه که آقای اشرف غنی در رأس حکومت باشه یا ملا هیبت الله باشه یا آقای عبدالله باشه یا کسی دیگه ای باشه، اونها به دنبال تامین منافع خودشان هستن. اما این تغییر حاکمیت و تغییر قدرت و تغییر ساختار باید در یک چارچوب مکانیزمی صورت بگیرد.
بله.
این چارچوب مکانیزم جز در سایه ایجاد یک حکومت موقتی که طالبا یک امکان قانونی برای حضور در ساختار پیدا بکنن امکان پذیر نیست. منتها تفاوتی که نگاه آمریکایی ها داره با نگاه اپوزیسیون به مسئله حکومت موقت این است که آمریکایی ها به دنبال این هستند که در حکومت موقت مطابق پیمانی که با طالبا دارن طالبا را در رأس هرم قدرت قرار بدن.
بله.
و اپوزیسیون خیال میکنن که اگر حکومت موقت به وجود بیاید میتوانن اونها در کنار طالبان به تعامل بپردازن و خودشان در رأس هرم قرار بگیرن.
بله.
بنابراین اصل این قضیه ممکن هست که در مذاکرات دوحه مورد بررسی دقیق و جدی قرار بگیره، ولی این که آیا طالبان و اپوزیسیون و آمریکایی‌ها می‌توانند در مقابل دولت افغانستان به حد فشار بیارن که حکومت افغانستان هم تن به حکومت موقت بده، این مسئله سختی است و به نظر نمی‌رسد که به این آسانی‌ها شدنی باشد، چون
بله.
از قرار این و شواهد اینطور پیداست که حکومت افغانستان حتی ممکن است تر حد تداوم جنگ یا حتی آمادگی برای جنگ‌های بیشتر علیه طالبان هم آمادگی بگیره برای مقاومت در برابر حکومت موقت.
بله. آقای مبلغ، ای که خلیلزاد این طرح دنبال میکنه آیا به این معنی است که سایر بازیگران بین المللی هم از این طرح حمایت میکنن؟
خب آمریکا مشخصا در مقابل یک اجماع منطقه‌ای قرار داره، یعنی
بله.
کشورهای منطقه که با افغانستان در حال تعامل هستن با آمریکا همسویی ندارن در مذاکرات، بنابراین یک اجماع منطقه‌ای علیه آمریکا وجود داره که متشکل از ایران، هند، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر است.
بله.
اینها علیه در واقع این تکروی آمریکا در مسائل افغانستان حتما برنامه‌هایی دارن و به نظر نمی‌رسه که آمریکا با یک اجماع منطقه‌ای به دنبال ایجاد حکومت موقت باشه. در واقع طرح ایجاد حکومت موقت فکر نمی‌کنم که با استقبال کشورهای منطقه مواجه شود.
بله، بسیار تشکر آقای مبلغ از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، التماس دعا دارم.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس، در ارتباط با طرح حکومت موقت که این روزها بحثش در داخل افغانستان در محافل سیاسی به صورت جدی داره دنبال میشه. قانون مجوز دفاع ملی ایالات متحده ای امریکا هر گونه کاهش بیشتر نظامیان امریکایی از افغانستان را به ارائه ارزیابی از خطراتش توسط پنتاگون و کنگره منوط کرده، اما گفته میشه که این عقب نشینی هنوز ادامه داره. خبرگزاری رویترز در یک خبر اختصاصی با نقل از وزارت دفاع آمریکا نوشت که ارتش این کشور برنامه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را متوقف نکرده. در بیانیه ارسالی پنتاگون برای رویترز آمده، در حال حاضر هیچ دستور جدیدی که بر روند کاهش مشروط نیروها در افغانستان و 2500 نفر تا 15 جنوری 2021 اثر بگذاره صادر نشده. این در حالی است که اقدام پنتاگون میتونه باعث خشم قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواهی شود که مخالف کاهش بیشتر نظامیان آمریکایی در افغانستان هستند. یکی از دستیاران کنگره آمریکا که خواستن نامش فاش نشوه با رویترز گفته اگر اونا با کاهش نیروها در افغانستان ادامه بدن، تخطی از قانون خواهد بود. یک مقام آمریکایی هم گفت کاهش نظامیان این کشور در افغانستان در زمان اجرای شدن قانون مجوز دفاع ملی هم در جریان بود و چیزی نیست که متوقف شود. و البته این موضوع را رد نکرد که ممکنه قانون مذکور باعث کند شدن روند کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان پیش از اتمام دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ شود. خب در همین رابطه میخواییم که گفتگو بکنیم با عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل که تماس ما با ایشان برقرار هست. جناب فانوس سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. پنتاگون گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان متوقف نشده و دستوری هم که این روند تحت تأثیر قرار بده صادر نشده. از سوی دیگر دولت جدید آمریکا هم بزودی روی کار میآید. فکر میکنین که سیاست دولت جدید آمریکا در قبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چطور خواهد بود؟ آیا روند کاهشی پیدا میکنه یا اینکه ممکنه که متوقف شود؟
از شما هم بخیر. خب سیاست آمریکا در قبال کشورهای مانند افغانستان کاملا مشخص است. در اینجا همیشه اعمال نفوذ داره و من فکر نمی کنم که برآمدنش کدام تغییر بسیار اساسی در سیستم دولتی افغانستان و یا نفوذ آمریکا در دولت افغانستان بکاهه، به خاطر که وقت سربازا را شما در اینجا بپرسین، سربازا افغان یک گپ دارن، میگن ما را 10,000 ماش میتن، طالبا را 20,000.
بله.
یا به اصطلاح خوراک ما بهتر از خوراک طالبا نیست، با امو مارک آمریکایی یا کشورهای غربی.
بله.
امو خوراکی که مانند بعض بسته های بسکیت یا دیگه کنسروا و گفایی که توضیح میشه برشان. همچنان در مسائل نظامی و بخش سلاح و این مسائل تقریبا دو طرف معادله به نفع آمریکا و به توسط آمریکا اداره و مدیریت میشه. شاید کشورهای دیگه هم تا اندازه نفوذ داشته باشن در بین طالبا، ولی بسیار شاید تعیین کننده هم نباشه. به هر صورت با یک جورآمد منطقه‌ای و جورآمد خصوصا کشورهای ابرقدرت مانند روسیه و چین و آمریکا این مطرح است در افغانستان. اساکر آمریکایی در افغانستان شاید اهداف دیگر دنبال بکنن نسبت به اینکه دولت افغانستان رو محافظه بکنن یا به طور مثال در اینجا نفوذ خود همیشه داشته باشن. شاید یک مقطعی یک نوع سیاست بوده باشه که در این چند سال مثل کساکر روس در افغانستان در 14 سال بودن و بالاخره که برآمدن باز هم نفوذ سیاسیشان در افغانستان خصوصا در مناطق شمال افغانستان حتی بالای بعضی از گروه های مجاهدین هنوز هم ادامه داره.
بله.
الان آمریکایی ها هم چنین هستند و در بین مجاهدین هم نفوذ خاص دارن، در پارلمان، در مابین دولت، در نظام هیچ تغییر بسیار فاحش نمیاد. شاید به خاطر احتیاط اینا سربازای خود را در یک مقدار حفظ بکنن، یک مقدارش کم میکنن و این تغییر قابل ملاحظه در سیاست افغانستان و در سیاست آمریکا در منطقه نخواهد آورد.
بله. منظورتان ایسای فانوس که سربازان آمریکایی که در افغانستان حضور دارن هدفشان تامین امنیت در افغانستان نیست و اهداف دولت آمریکا را دنبال میکنن؟
خب واضح و روشن است. وقتی شما قضایای افغانستان را دنبال میکنید میبینید که آمریکایی‌ها در ظرف چند هفته یا حتی کمتر از یک هفته تمام افغانستان از وجود طالب‌ها پاک کردن و آمدن دولت خود را یا مطابق ذوق خود دولت ساختن در افغانستان.
بله.
مجاهدین هم تا امروز اونا مدیریت میکنند، خصوصا در حلقه‌های بالایی، در ردای بالایی. در ردای پایینی حتما شعارهای دارن، همونطور که دولت شعارهای مانند حقوق بشر و نمیدانم آزادی بیان و این مسائل مطرح میکنن. این یک سلسله گپای فریب دهنده است. ما که در مورد آزادی بیان به اصطلاح تخصص داریم یا رشته ما، میدونیم که آزادی بیان وقتی کارایی نداشته باشه هیچ چیز نیست، مانند یک سلاح بدون مرمی است.
بله.
شما ببینید که هر روز در ادعا میشه که مثلا جنایت است، اختطاف است، فساد است، اختلافی است، باز هم پول توزیع میشه به خاطر رای گرفتن یک وزیر، باز هم شما میبینید که خرید و فروش کرسی های دولتی است و هیچ آب از آلم تکان نمیخوره، باز یک ژورنالیست هم کشته میشه به خاطر آزادی بیان. در افغانستان مواد مخدر بیداد میکنه، 4 میلیون تقریبا 10% نفوس افغانستان میشه که معتاد به مواد مخدر شده و کلش از برکت سخاوت اونمو گفته تبلیغگرای غربی که دستاوردهای بزرگ غرب، حقوق بشر و از این قبیل یپا. هر روز صدها نفر کشته میشه در افغانستان، باز هم حقوق بشر، قاچاق کالا، قاچاق انسان، اختطاف اطفال، بلاخره از هزارها جنایت دیگه، فساد در دولت و صراحت دیده میشه خرید و فروش کرسی های دولتی در پارلمان و این مسائل. حتی خودشان بعضا خانم رئیس جمهور پارلمان یک شرکت کمیشن کاری میگه. بلاخره اینا کلش چی است؟ آیا تامین حقوق بشر به شکل میشه؟ محیط زیست افغانستان دیروز ارقام پخش شد که حدود چند هزار نوع مواد مضر در فضای افغانستان فعلا تنفس میشه توسط انسان از این سرزمین و انسان بیچاره‌ای که در بازار دست فروش است یا مایی که میریم هر روز سر وظیفه از همین هوای کثیف تنفس میکنیم.
بله.
و اینا در بین خانه‌های کنکریتی همشان خود پنهان کردن و مسئول هستند، خانواده‌هایشان هم در غرب تحصیل میکنن، عیش میکنن. بالاخره دستاورد یعنی چی؟ بالاخره این مردم همیشه سوال میکنن ولی هیچ پاسخی نمیگیرن به خاطر که مردم غریب است، بیچاره است و بالاخره یک تعداد هم اونم معاش میگیرن و مطابق ذوق از اونا عمل میکنن. بنابراین سربازای امریکا شاید به خاطر هیچ نوع اهداف یا به اصطلاح تامین گپایی که به اصطلاح مربوط مردم افغانستان شوه یا منافع مردم تامین بکنه مصروف از اون نیستن.
بله.
فقط تو اندازه پول درجه توزیع کردن و مردم مصروف پول ساختن، مصروف زراندوزی ساختن، مصروف خانه های خودسر و ساختمان های بیکیفیت ساختن.
بله.
و بالاخره تجارت عجیب و غریب و بی سر و پا، مواد مخدر و یک مقدارم شاید ناظر کشورهای منطقه بودن که درجه اونا مداخله نکنن.
بله.
فقط یعنی موجودیت سرباز آمریکا در افغانستان به خاطر از این بود که اهداف نظامی که قدرتمنداش در جهت دنبال میکنه، قماندانای ناتو دنبال میکنه، اینا تامین کرده بتونن امنیت اونم پلان ها را و تطبیق کننده های اون پلان ها را به خاطر کشورهای مقتدر در منطقه، نه به خاطر حفظ دولت افغانستان یا دفاع از مردم افغانستان.
بله. سپاسگزاریم جناب آقای فانوس از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی در ارتباط با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. طبق اعلام اداره خط آهن افغانستان، کار ساخت راه آهن آقینه اندخوی تکمیل شده و در آینده نزدیک از سوی مقام‌های افغانستان و ترکمنستان افتتاح میشه. راه آهن آقینه اندخوی 30 کیلومتر طول داره. اداره خط آهن افغانستان اعلام کرده که ساخت این خط آهن 30 میلیون دلار هزینه داشته که از بودجه عمرانی این اداره پرداخته شده. پروژه ساخت راه آهن آقینه انخوی شامل ایستگاه راه آهن، جاده اتصالی، محل تخلیه و بارگیری، ایستگاه موتر باربری و دیوار احاطه است. قرارداد ساخت این راه آهن یک سال پیش با وزارت صنعت و ارتباط ترکمنستان امضا شده بود. اداره خط آهن گفته که ایستگاه راه آهن آقینه انخوی به صورت اساسی ترمیم شده که روزانه صدها تن کالای تجارتی در آن بارگیری و تخلیه می شود. یک کارخانه فراوری جلغوزه در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان ساخته شده و آغاز به کار کرده. با عزیز الله زاهد همکار گزارشگر ما در حوزه جنوب افغانستان میخوایم که در همین رابطه صحبت بکنیم و جزئیات بیشتر ازشان بشنویم. تماس ما برقرار هست با عزیز زاهد در جنوب افغانستان. عزیز الله جان سلام و وقتت بخیر باشه. از جزئیات ساخت این کارخانه پروسس یا فراوری جلغوزه بر ما بگو.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. پیش از این که به جزئیات موضوع بپردازیم، مهمتر از او این است که پکتیا در جنوب شرق افغانستان یگانه ولایتی است که جلغوزه در آن شهرت خاصی دارد و صادرات آن به کشورهای منطقه و دور در این سالهای اخیر به یکی از پردرآمدترین محصولات افغانستان مبدل شده است و به یک قیمت بی سابقه بالا رسیده است که اما نیاز برای پروسس آن در این ولایت و ولایات همجوار آن پکتیکا و خوست معلوم شد و همواره تجار، بازرگانان و افرادی که در این کار دخیل بودند همیشه از دولت افغانستان خواهان ایجاد کارخانه ها و پروسس آن در داخل افغانستان بود. قبلا این پروسس در پاکستان و به نام آن کشور به جهان صادر می شود. اما به تازگی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرد که یک فابریکه پروسس جلغوزه به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی در ولایت پکتیکا افتتاح شد. به گفته مسئولان در وزارت زراعت افغانستان، این فابریکه ظرفیت پروسس و بسته بندی 60 هزار تن جلغوزه را دارا بوده و توسط یکی از سرمایه گذاران داخلی ساخته شده.
آیه زاهد، از زمینه کار که ساخت این فابریکه بر مردم ایجاد میکنه و همینطور از زمینه صادرات که به هر حال میتونه فراهم بکنه هم شما اطلاع دارین؟
بله، اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت پکتیا هم میگویند که با افتتاح این فابریکه زمینه کاری برای حدود 1000 نفر در این ولایت فراهم خواهد شد. دکتر نشی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری پکتیا، میگویند که سرمایه گذاری در این کارخانه زمینه را برای بهبود وضعیت صادرات جلغوزه با بازارهای جهانی فراهم می‌سازد. در عین حال صادرکنندگان جلغوزه ساختن این کارخانه برای معیاری شدن صادرات جلغوزه و خارج از افغانستان بسیار مهم و مؤثر می‌دارد. طوری که در آغاز گفتیم، جلغوزه افغانستان در این اواخر با یک محصولات بسیار مشهور و قیمتی و با ارزش مبدل شده است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. کامیاب باشید.
خدا
نگهدارش.
خدا نفیر. گفتگویی بود با عزیز زاهد همکار ما در جنوب افغانستان در ارتباط با ساخت کارخانه فراوری جلغوزه در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان. نورالرحمن اخلاقی، وزیر امور مهاجران افغانستان، در سفر به ولایت هرات برای افتتاح روند بررسی خانه به خانه متقاضیان زمین مطابق با فرمان 108 رئیس جمهور گفت پس از فرمان جدید رئیس جمهور برای رسیدگی به وضعیت زندگی آوارگان داخلی، هرات اولین ولایتی است که کنسرسیوم این وزارت در آن افتتاح شده و قرار هست با خانواده‌های آوارگان داخلی، خانواده‌های شهدا و معلولین زمین واگذار شود. و افزود متقاضیان زمین در صورتی صاحب زمین خواهند شد که مراحل بررسی، ثبت و تصمیم را سپری کنند و شرایط لازم را داشته باشند. اخلاقی با بیان ای که در حال حاضر 17,000 نفر متقاضی زمین هستند تاکید کرد اولویت اصلی در توزیع زمین حضور هر خانواده آواره بیش از 5 سال در ولایت هرات است. وزیر امور مهاجران خاطر نشان کرد در مجموع در افغانستان نزدیک به 3 میلیون خانواده آواره داریم که به دلیل جنگ و خشکسالی به ولایت‌های دیگر پناه بردن و در سال جاری هم 70,000 خانواده از ولایت‌های هلمند، قندهار و قندوز آواره شدند. و تأکید کرد وزارت امور مهاجرین و حکومت تلاش دارند تا با همکاری نهادهای خارجی مشکل آوارگان داخلی را حل کنند. از سوی دیگر نوراحمد حیدری معاون والی هرات در این مورد گفت ایجاد کنسرسیوم در هرات و تلاش‌های وزارت مهاجرین میتواند برای تعیین سرنوشت آوارگان داخلی برای داشتن سرپناه مفید باشد و مشکلات این خانواده‌ها در فصل زمستان حل شود. و تصریح کرد که در حال حاضر نیاز است در کنار توزیع زمین به آوارگان داخلی کمک‌های زمستانی به خانواده‌ها ارسال شود. بند برق شورابک ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان تکمیل شده و در آینده نزدیک به بهره برداری میرسه. این بند قرار هست که برق شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را تأمین بکنم. ارتباط ما برقرار است با همکار گزارشگر ما عرفان برزگر در بدخشان و میخوایم که در این زمینه ازشان بشنویم. آقای برزگر سلام و وقتت بخیر. از جزئیات تکمیل بند برق شورابک بر ما بگو.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیو دری. بند برق شورابک که در نزدیکی شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان قرار داره، ای چند سال پیش به هزینه دولت آلمان که 31.8 میلیون یورو بود آغاز شد کارش و در چند سال گذشته کاری از این به دلایلی هم متوقف بود و سرانجام یک دو سال پیشتر دوباره کارش از سر گرفته شد و در این مدت کارهای از این به پایان رسیده و هفته گذشته به طور آزمایشی در این بند برق آب ذخیره شده بود و قرار است که در ماهای آینده این بند برق فعال شود و شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان از روشنایی این برق مستفید شود. بیش از 7 مگاوات برق تولید میکنه این بند برق. تمامی نیازمندی های شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان مرفوع میسازد و مردم به برق دوامدار و 24 ساعته دسترسی خواهد داشتند. چشم امید مردم بدخشان هم در چندین سال گذشته این بند برق شورابک بوده و مردم پیش از این به یک برق دیزلی یعنی برق یکی از طریق جنراتور برای شهر داده میشد از اون طریق استفاده میکردن که تنها در شب 3 تا 4 ساعت در روشنی برق بودن، یعنی از برق مستفید میشدن، در بقیه به برق دسترسی نداشتن. اما این بند برق شورابک مشکلات مردم از ناحیه نبود برق مرفوع میسازه و مردم فیض‌آباد و بدخشان به برق دوامدار دسترسی خواهد داشتن.
بله آقای برزگر، در مورد قیمت برقی که برای مردم توزیع خواهد شد هم صحبت شده یا خیر؟ و دیگه ای که کدام شرکت خاصی مسئول توزیع برق در بدخشان خواهد بود؟
یک مشکلی که این روزا میانی بدخشان انرژی که امی برق بدخشان به قرار داد گرفته و همچنان شورای ولایتی و مردم محل جنجالی به میان آمده و گفتگوهای جریان داره که بهای برق یک کیلووات برق و خواستن تا 12 ارزان تعیین بکنن. مردم میگن که با توجه که از منابع داخلی است باید بهای برق کمتر از این چیزا باشد، تا 2 افغانی باید بهای برق تعیین شود که وزینه بسیار کلان مردم نمیتونن بپردازن و مردم سالها منتظر بودن تا اینکه بند برق شورابک افتتاح شود و آغاز به کار بکنه و ای به نحوی ظلم و ستم در حق مردم است. هنوز معلوم نیست که بدخشان انرژی با شرکت برشنا به چی نتیجه خواهد رسید که در بدخشان بهای برق برای مردم به چند افغانی عرضه بکنه، اما روی هم رفته مردم تلاش دارن تا اینکه از طریق گفتگو با بدخشان انرژی حکومت محلی بدخشان این مشکل مرفوع بسازن و مشکل به برقی در بدخشان در شهر فیض‌آباد همچنان که مرفوع شود. مشکل بهای بلند برق هم باید کاهش بیابد. مردم میگن باید برق به 2 افغانی باشه. بدخشان انرژی با برق در بدخشان به قرارداد گرفته با عوض شرکت برشنا و قرار تعهداتش در 10 سال آینده تمام ولایت بدخشان با انرژی دوامدار برق برای بدخشان تامین خواهد کرد و مردم در اینجا در بدخشان با برق دوامدار دسترسی خواهد یافت. با گفته مقامات در بدخشان انرژی قرار است چندین بند کوچک دیگر در بخش‌های از بدخشان به منظور برق‌دهی و تامین انرژی مردم ساخته شود. حالا انتظار مردم این است که در نهایت تا ماه بهار سال 1400 به برق دوامدار در شهر فیض‌آباد دسترسی داشته باشند.
بله. خب برقی که از این بند برق شوربک تولید میشه آیا میتونه تمام مشکلات مردم فیض‌آباد از ناحیه برق مرفوع بکنه؟
بله، من قبلا گفتم که این تقریبا بیش از 7 مگاوات برق تولید میکنه و این یک برق استاندارد و یک برق قوی است، افزون از این که مردم میتونن با تمام امکانات از این برق استفاده بکنن و همچنان شمار شرکت های کوچک یا بزرگ که در شهر فیض‌آباد فعالیت داشته باشن میتونن از این برق استفاده بکنن. یعنی مشکلات مردم به گونه کامل در شهر فیض‌آباد این بند برق شوربک مرفوع میسازه و این کاملا با معیارهای روز برابر است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای برزگر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عرفان برزگر در بدخشان در ارتباط با بند برق شوربک. امیدوارم که از این خبرهای خوب بیشتر بشنویم. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیمتان شد. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
خب یاران و همراهان گرامی، زمینی که مجدداً سپاسگزاری میکنیم حضور شما دوستان را در نشرات صبحگاهی رادیو دری. آخرین برنامه که همو تکرار برنامه آیا میدانید هست را خدمت شما تقدیم میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم در ادامه نشرات رادیو دری با نشرات نیمروزی با همکاران ما همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید مقبره تیمورشاه کجاست؟ تیمورشاه عبدالی، پسر احمدشاه عبدالی، دومین پادشاه عبدالیان بود که از سال 1773 تا 1793 زمام امور افغانستان آن روز و امپراتوری عبدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه از حاکمانی بود که به هنر و فرهنگ و ادبیات ارج می نهاد و برای اطلاع آنها در افغانستان تلاش بسیار کرد. او در اولین سفر خود به کابل از آب و هوای آن بسیار خوشش آمد. سپس پایتخت حکومتش را از قندهار به کابل منتقل کرد. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پیشاور پاکستان به طرز مشکوکی از دنیا رفت. عده‌ای دلیل مرگ او را مسموم شدن گفتند، اما از جزئیات و علت دقیق آن اطلاعاتی در تاریخ وجود ندارد. بعد از مرگ او جسدش در کابل به خاک سپرده شد. آرامگاهش بعداً در دوره حکومت پسرش به نام زمانشاه احداث گردید و اکنون مقبره تیمورشاه در غرب مکتب عایشه دورانی و جنوب دریای کابل قرار دارد.